بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 190 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. در این آیه الله تعالی به مسلمان ها امر می کند که در راه یاری دادن و تقویت دین الهی با کسانی که با آنها می جنگن بجنگند و آنها را باز می دارد از اینکه در جنگ با کفار و مشرکین بخوان زیاده روی کنند. این آیه بیانگر دو مطلب هست. مطلب اول این که یاری دادن به دین الله به دو شکل صورت می گیرد، به شکل زبانی این که انسان سعی بکنه و جهاد بکنه که اصطلاحاً بهش میگن جهاد معنوی، با زبانش سعی بکنه دین الله رو یاری بده، با دفاع از اسلام، با بیان احکام دین، با تبلیغات خوب از دین اسلام بتونه دین را پیش ببره تا اینکه دین اسلام در جامعه حرف اول را بزند. که در این زمینه آیه‌ای در سوره فرقان نازل شده که فرمود و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با قرآن، بهی برمیگرده به قرآن، با قرآن با مشرکین جهاد بزرگی انجام بده. و این کار را رسول الله صلی الله علیه و سلم در 13 سال اول رسالت خود در مکه انجام دادن و تمام دستورات و رهنمودهای الهی بر این بود که نه پیامبر و نه کسانی که به پیامبر ایمان آورده اند به هیچ وجه با مشرکین درگیر نشوند. فاعف عنهم واصفح، معنی این آیه فاعف عنهم واصفح در سوره های بسیار زیادی تکرار شده، سوره هایی که مکی است. از مشرکین رویگردانی کنید، جواب آنها را ندهید، آنها ناسزا میگویند، تحریک میکنند، بد میگویند، شما ساکت بمانید و هیچ گونه واکنشی نشان ندهید. و این مسئله در آیات سوره مدنی هم آمده، مانند سوره آل عمران، سوره مائده، که شما از مشرکین و از کسانی که اهل کتاب هستن آزار و اذیت‌های بسیار زیادی میشنوید. لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، مورد ابتلا و آزمایش در مالتان و در جانتان قرار خواهید گرفت و از انسانهای مشرک و کسانی که اهل کتاب هستن آزار و اذیت‌های بسیار خواهید شنید، چون آنها با دین شما مخالف هستند، شما را با زبان خود اذیت میکنند. و ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، در برخی از حالات اقتضا میکنه که صبر پیشه کرد و تقوای الهی پیشه کرد و این از بهترین کارهاست در برخورد با چنین انسانهایی. این هجوم زبانی در آغاز از طرف کفار و مشرکین و مخالفی دین اسلام شروع شده، آنها بودند که این نبرد را آغاز کردند. مسلمان ها خواهان درگیری با آنها نبودند، جنگ ناخواسته، جنگ تحمیلی، و به همین دلیل چون از قدرت نظامی برخوردار نبودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم دولتی نداشت در مکه، دستورات همش بر اینه که صبر کنید، بردباری کنید، جواب آنها را ندهید و این از بهترین کارهایی است که شما انجام می‌دهید. یا یک جهاد دیگر داریم که جهاد با سلاحه، با اسلحه، درگیری فیزیکی با کفار و مشرکین، که در این آیه و آیات شبیه این آیه به آن پرداخته شده که با مخالفین خودتون، آن کسانی که با شما می جنگند، بجنگید. آغازگر این جنگ هم، جنگ های فیزیکی هم، مخالفین اسلام بودن، وگرنه دین اسلام خواهان جنگ با کسی نبود و نمیخواست با کسی درگیری ایجاد بکنه. میخواست رسالت الهی که دلالت بر توحید و یکتاپرستی میدهد را به نرمی به مردم برساند. ولی کسانی در جامعه بودن که در مقابل این رسالت موضع گیری کردن، ابتدا با زبان تهمت، دروغ گفتن، مسخره کردن، تا اینکه این مسئله بود بیشتری به خودش گرفت و منجر به درگیری فیزیکی شد. ولی هر دوی این نبرد را مشرکین شروع کردند. آن آزار و اذیت هایی که یهود در مدینه با مسلمان ها می کردند، یهود شروع کردند. منافقین بودند که پایه آزار و اذیت مسلمان ها را بنا می کردند. به همین منظور در این آیه فرمود الذین یقاتلونکم، کسانی که شما رو میکشند، با شما میجنگند. نمیشه که ما در مقابل یک لشکری که برای ما سفارایی کردن و قصد تهاجم به ما را دارن ما بشینیم نگاه بکنیم. 100% آن جنگ بر ما تحمیل خواهد شد. و در همین راستا در سوره توبه فرمود و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، آنچنان که مشرکین همگی با هم دست به دست هم میدهند و با شما میجنگند، شما نیز همه دست به دست هم دهید و با آنها بجنگید. منظور از کافه همگی در اینجا یعنی که آنها با هم متحد میشن. تفسیر دیگری هم گفته شده در معنی کافه به این که همه مشرکین را بکشید همان گونه که آنها همه شما را میکشند، ولی تفسیر اول قوی تره، یعنی که با هم یک دست میشن، با هم هماهنگ میشن، متحد میشن و بر علیه شما میجنگن. پس هر دو نوع جنگ و جهادی که اینجا وجود داشت، آغاز کننده آن غیر مسلمان ها بودن، چه از منافق و چه از مشرک و چه از یهود. ولی با این وجود همونطور که گفتم نمیشه در مقابل این هجوم ها ساکت نشست و نگاه کرد و باید یک واکنش نشون داد، واکنشی در حد و در سطح حمله‌ای که به انسان وارد میشه. و به همین منظوره که قرآن دستور داد شما نیز با آنها بجنگید. معروف و مشهور است که صحابه می آمدند نزد پیامبر در عهد مکی و فشار می آوردند به پیامبر که اجازه بده با ما مشرکین وارد جنگ فیزیکی بشیم، و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت صبر کنید، هنوز دستور به من داده نشده، عجله نکنید. تا اینکه به مدینه هجرت کردند و این آیه نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه جنگ و جهاد داده شد. برای چه کسانی؟ برای کسانی که مورد قتال قرار میگیرند، یعنی اینکه آغازگر جنگ خودشون نبودند، کسان دیگر اومدن به آنها حمله کردند و این حمله ها مبنی بر ظلم و ستم بوده. به انهم ظلمو، چون که آنها مورد ظلم قرار گرفتن. اگر با این تصور به این مسائل نگاه بکنیم، آن شبههی که خیلی ها مطرح میکنن که اسلام با خونریزی و شمشیرکشی رشد کرده، میبینیم که این شبهه اصلا وارد نیست. اسلام اصلا خواهان جنگ نیست، ولی این راه را باز بگذارید که مردم آزاد باشند که هر دینی که بخواهند بپذیرند. مزاحم مردم در رسیدن رسالت الهی نشوید. مردم بندگان شما نیستند که بخواید آنها را به بندگی بکشید. بنده الله هستند. پس بذارید کلام الله، کلام خالقشون و مالکشون به آنها برسه. هر دینی که میخوان قبول بکنن، چرا ایجاد مزاحمت میکنید؟ وقتی که این مزاحمت صورت میگیره و راضی نیستن که راه رسیدن کلام الهی به بندگان باز باشه، جنگ صورت میگیره. چون ما قرار نیست دست از رسالت خودمون برداریم در مقابل فشار مشرکین. ولی در کنار تمام این مسائل به یک مسئله دیگر امر شده یا از یک مسئله دیگر نهی شده که در هیچ دین دیگری ممکنه نباشه. فرمود ولا تعتدوا، تجاوز نکنید. منظور از تجاوز در اینجا آن حالتهایی است که در هر گونه جنگی محکوم می شود، مانند کشتن انسانهای بیگناه، کسانی که در جنگ شرکت ندارند، از زنان و بزرگسالان و کودکان، به آتش کشیدن باغ و بستان‌ها و مزارع کشاورزی، قطع کردن درختان، کشتن حیوانات. حیوان کاری نداره، چرا حیوانو میکشید؟ این کارهایی بوده که در گذشته و حتی در حال کسانی که ادعای حقوق بشر میکنن مرتکب چنین جنایتهایی و جرایمی شدن در جنگ‌های خودشون. انسان‌های بیگناه زیادی را کشتند. در مراسم‌های عروسی، مراسم‌های عروسی را مورد بمباران خودشون قرار میدن. ولی دین ما گفته در کنار جنگی که دارید انجام میدید مرتکب جنایت نشوید، از آن حدودی که پروردگار براتون مشخص کرده گذر نکنید، عبور نکنید. و معروفه که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که یاران خود را برای جنگ میفرستاد، به امیر آنها این توصیه را میکرد. بعد از دستور دادن به تقوای الهی میفرمود که خیانت نکنید. و بچه کوچک را نکشید. لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة، زنان را نکشید. و حتی کسانی که برای خودشون اتاقی درست کردن و در آن مشغول عبادت هستند و در جنگ شرکت ندارد، کاری به آنها نداشته باشید. تنها با کسانی درگیر شوید که با شما درگیر می شوند. این سفارش های بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم به امیر لشکر خود می کرد. و می فرمود که ولا تمثلوا، کشته های مشرکین را مورد مثله قرار ندهید، که منظور از مثله قطع کردن اعضای جسد می باشد. قطع کردن گوش، بینی، دست، پا، بیرون آوردن چشم از کاسه چشم، پاره کردن شکم، این کارا را انجام ندهید با کسی. چون مشرکین این کارا را انجام می دادن برای اینکه باعث آزردن بیشتر خاطر مخالفین خود بشن، با کشته ها این کار می کردن. و چنین رفتاری در جنگ ما در هیچ دین دیگری سراغ نداریم. تاریخ شاهده. تمام کسانی که غیر از مسلمان‌ها جنگی را آغاز کردند یا در جنگی شرکت کردند، آغازگر هم نباشند، هیچ گونه حد و حدودی در جنگ نمی‌شناسند. دستشون به هر جنایتی که برسه اونو انجام میدن و هیچ محاباتی از هیچ چیزی ندارن. و این از فضایل دین اسلامه. اولا خواهان جنگ نیست تا زمانی که راه رسیدن رسالت الهی به بندگان باز باشه، با کسی درگیر نمیشه، کاری به کسی نداره. دوما اگر جنگی ناخواسته برای اهل اسلام رخ داد، آدابی در جنگ دارن که این آداب در هیچ آیین و مکتب و کشوری وجود نداره. ان الله لا يحب المعتدين. سپس فرمود که الله عز و جل انسانهای متجاوز، جنایتکار را دوست ندارد. تا این اندازه مسئله، مسئله حب و بغض الله عز و جل مقابل این مسئله است که الله عز و جل حتی با دشمنان خود هم خواهان جنایت نیست و جنایت را دوست ندارد، خواهان جرایم جنگی نیست و آن را دوست ندارد. و در همین راستاست که از بزرگان صحابه نقل شده که مانند خلیفه راشد علی بن ابی طالب رضی الله عنه زمانی که ضربت خوردن و عبدالرحمن ملجم را گرفتن دستگیر کردن، گفتند که او را به گونه های مختلف پیشنهاد کردند که بکشیم. علی رضی الله عنه فرمودند که نه، به همان شکلی که مرا کشته او را بکشید. و همچنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه، هرچند قاتل عمر، کشته شد. و این میشه عدم جنایت در حق دیگران. و خود پروردگار نیز بارها در قرآن فرمونده که وما ربک بظلام للعبید، الله عزوجل ظلم به بندگانش نمی کنه و ظلم رو دوست نداره و ظلم بر خودش و بر دیگران حرام کرده. حتی با مشرکین و کفاری که روز آخرت آنها رو به جهنم میبره نیز ظلم بهشون نمی کنه. پس نه جنایت، نه جرایم، نه ظلم، این صفات بد و صفات شیطانی را الله عزوجل دوست نداره و مسلمان ها را باز داشته از انجام دادن چنین کارهایی. به این آیه بسنده می کنیم در این جلسه. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.